چشمان مارک فرود آمد. دوچار وحشت بود. به نظرش می رسید که خود گناهکار است و صدای بوشار هم اکنون او را از پای در خواهد آورد. آری، او جهش نگاه دوم را ندیده بود. نگاه خشم دیوانوار به ناگاه نرم گشته بود و چشم سیمون دیگر جز تحقیر دوستانه و زمخت برایش نداشت. ولی مارک هر دم منتظر بود که گواهیش با یک دشنام قطع شود و به چند مدتی نیاز افتاد تا آرامش خود را بازیابد. سرانجام پس از آنکه کودکانه دست و پایی زد، خاطرش از جانب قول یک چشم آرام گرفت و از سوی دیگر زیر نیش دردناک پوزخندهای فروخوردهی که به پیشواز ناشیگری های گفتارش می آمد و طنز رئیس دادگاه به جای آن که مانع گردد بدان میدان می داد، مارک سرکشی نمود و مانند مردم کمروی به خشم در آمده در دم آتش از دهن بارید. به یک خیز از روی همه قید و بندهای احتیاط برجست. نه تنها به دفاع از سیمون برخاست و چنان چیزی از او نمی‌خواستند، بلکه با شدتی برانگیزنده از او ستایش نمود. در نخستین کوششی که برای متوقف کردنش به عمل آمد، مارک مانند خروس بچه ژولیده پری با حمله به اجتماع پاسخ داد. دادستان با لحنی خشک و شلاقی با او به معارضه پرداخت و نوکش را چید. جا خورده و ناگزیر از پس گرفتن حرف خیش، خروس جوان با پروازهای ترحم‌انگیز بالهای شکستش بار دیگر در مرداب خود در افتاد و دست و پا زد و گواهی دم بریدش بیرنگ و جلا به پایان رسید. هنگامی که مارک سرفکنده پی کار خود می رفت، بار دیگر نگاه شرمنده‌ای به سیمون افکند. چشم سیمون با ریشخندی محبت آمیز به دنبالش بود، پنداری که می گفت، پسرک بینوا. دست پاچه و منقلب مارک شجاعانه با سر سلامی به او داد. سیمون با حرکتی بزرگوارانه و خودمانی دست بلند کرد و مرخصش کرد. مارک در آشفتگی خیش ندانست که پس از او چه گذشت و قول یک چشم چگونه ژان کازیمیر را پذیره شد. کینه دیرینه در سیمون فرو ننشسته بود. همین که پوزه ظریف جوان نرماده را دید، تنهش را پیش آورد و به او در آمد. به روی دوست قدیمی توف ریخت. در 15 کلمه به رسواییش کشید. وکیلش با شتاب می کوشید تا دهانش را ببندد. رئیس دادگاه با صدای رعداسا اعلام می کرد که اگر همچنان به گواهان دشنام دهد، بیرونش خواهد کرد. سیمون گستاخانه پاسخ می داد که به او قدغن می کند که خواسته باشد از وی دفاع کند و همه گواهان را سگ درگاه می خواند و این یکی را ماده سگ. سرانجام موفق شدند که او را وادار به خاموشی کنند و او رضایت داد که پوزخند زنان گوش دهد. ژان کازیمیر رنگ پریده، بی اعتنا، گواهی خود را با گفتاری روشن و شمرده و خونسرد آغاز کرد. با واقع بینی بی تفاوتی که همه گوشهایش حساب شده بود و می توانست در کاستن از بار گناه متهم به کار آید، آن هم با پست کردن او و نشان دادنش به صورت یک روستازاده منحرف، یک قربانی پندار شریف و احمقانه دموکراسی که روستایی ناتراشیده را از زمین بر می کند و در مدارس ما به چنان تمرین های اندیشه وامی دارد که مغزش بدون خطر نمی تواند بدان بپردازد. ژان کازیمیر گفت که اصطلاح کهنه بارس که زمانی مورد توجه بود، ریشه‌کن شدگان، باید جای خود را به تعبیر درست‌تر از مدار به در افتادگان بدهد و مسئول حقیقی نابسامانی خود دستگاه است، نه افزارهایی که او کج و کله کرده است. توضیح حاشیه: بارس، نویسنده فرانسوی، به سال 1862 الی 1923. ادامه متن: یک چنین نظریه خودپسندی نهفته بورژواهایی را که گوش به وی داشتند نوازش می داد. بسیار خوشایندشان بود که این پتو یا در دل خود این امتیاز را به خود نسبت دهند که امانتداران عقل متمدن ایشانند. ژان کازیمیر ضمن سخن گفتن گاه نگاه سرد و زیرکانه خود را روی دادرسان گردش می‌داد و آن را بی‌شتاب و با بی‌اعتنایی بر چهره قرقروی سیمون که از خشم باد کرده می‌نمود می‌سراند و چنان برآوردش می‌کرد که گویی چیزی بی‌جان است و باز به چیزهای دیگر روی می‌آورد و بدین سان جمله‌های کوتاه بی‌نقص خود را به پایان می‌رساند. پایان گواهی او را یک جمله تحسین‌آمیز رئیس و امواج خاموش خوشامد همگانی پذیر شد. ولی حادثه نابیوسان روی نمود. پدر متهم می‌خواست که دادگاه به سخنانش گوش دهد. با آنکه برایش در شهرستان خود برگ احضار فرستاده بودند، با شناسایی که به حال او داشتند، چندان امیدوار نبودند که این روستایی برای وظیفه‌ای بدین ناخوشایندی خود را از کشدارهای پرسنگ و کلوخ خیش بیرون بکشد. اما او در لحظه آخر تصمیم گرفته بود و طبیعی است که همه انتظار داشتند که او از پسر خیش دفاع کند، ولی حتی پیش از آن که نخستین کلمه از دهانش به در آید، همه تالار به لرزه در افتاده بود. آن دو، پدر و پسر، در برابر یکدیگر ایستاده، با دهانی کج شده و نگاهی وحشتبار به یکدیگر خیره شده بودند. باد کینه بر فراز سر همگان وزید. در آن خاموشی مرگبار، پیرمرد پس از آن که دست بالا برد و سوگند یاد کرد، به سخن در آمد. او مانند پسر خود سنگین و چهارشانه بود، یک پارچه، چنان که گویی با تبر تراشیده شده بود. بالاتنه ستبر روی دست‌ها و پاهای کوتاه یک شوشه و در انتهای دست‌ها پنجه‌ها همچون انبرهای به پیچ و مهره بسته و پاها که دیده نمی‌شد، می‌بایست به همان گونه به زمین چسبیده باشد. کس به فکر آن نمی‌افتاد که سر را نگاه کند. آن نیز اندامی بود مانند چهار دست و پای او. چون این کنده‌ای فریاد برآورد، کوفتگی صدا و خشم واپس زده مانعش می‌شد که آرام سخن بگوید. آقایان قضات، من برای آن نیومدم که از شما بخواهم برای این مرد رحم کنید. آمدم به شما بگویم انتقام مرا از او بگیرید. او از روزی که از شکم مادر بیچارش که سر زار رفت در آمد، درد بی‌درمان من شد. چیزی جز درد سر به من نداد. مغرورتر از آن بود که با دست‌های خود کار کند. از دهقان بودن ننگ داشت. ترجیح می‌داد روی نیمکت‌ها لم بدهد و کارش تنها آن باشد که این کتاب‌های لعنتی را که پر از کثافت است و به او یاد می‌داد به هر چیزی که باید احترامش کرد فحش بدهد، در مغز خودش بچپاند. من نمی‌دانم شما آقایان پاریسی‌ها در چه فکرید که جوانان ما را اینجور مسموم می‌کنید. من اگر بودم همه شان را می ریختم تو پشته کودم. همه این کاغذها میرزا بنویس ها را دست کم برای دلداری من می گفتیم که شاید سر آخر این گند و کثافت ها چیزی به بار بیاورد. لاف می زد که همین امروز و فرداست که وزیر بشود و می بینید چه شده است. لایق چوبه دار، کار از یکی به دیگری می کشد. ممکن است، اما او در نیمه راه مانده است. خوب نگهش دارید. مطالبهش نمی کنیم از شما. مجال کافی داشته است که آزارمان بدهد. از میان آشنایانش در خانواده یا در شهرستان مان یکی نیست که او سعی نکرده باشد پولی از او تلکه بکند. اگر بخواهم همه آن کلک های را شهر بدهم که این ولگرد بی سر و پا جور می کرد تا مردم را بدوشد، همان کافی خواهد بود که سوار کشتیش بکنید و بفرستید به نوول. توضیح حاشیه: نوول منظور نوول کالدونیست، جزیره استوایی در اقیانوسیه که محکومان به اعمال شاقه را سابقاً به دانجا می فرستادند. ادامه متن: تنها با من بود که حقش نگرفت. من می شناسمش. سر من کلاه نمی رود. سیمون دهان بس بزرگ خود را باز کرد و به سویش فریاد زد: سرت کلاه رفته پیر خرفت. انفجار خنده عصبی در تالار در گرفت. مردم خود را از فشار روحی خیش سبک بار می کردند. پیرمرد نشان می داد که تیر به هدف نشسته است. بیهوده دست و پا می زد و داد و فریاد می کرد. بهتر فهمیده می شد که ضربه کاری بوده است. در مشاجره لفظی که پس از آن در گرفت، پیش از آن که رئیس دادگاه موفق به برقراری خاموشی گردد، مردم به آسانی توانستند داستان پرخنده و گریه‌آور دهکده را پیش خود مجسم کنند. داستانی که تزه پیر را در خشم دیوانه‌وار با هیپولیت خود دست به گریبان می کرد. توضیح حاشیه: تزه، پهلوان یونانی نیمه افسانه‌ای که در زناشویی دوم فدر را به زنی گرفت. اما فدر به پسر تزه که هیپولیت نام داشت دل باخت و او را به خود خواند. هیپولیت اجابت نکرد و فدر پیش تزه از او شکایت برد که خواسته است به دو دست درازی کند. ادامه متن: پسر ناخلف آشیان او را آلوده کرده بود و از آن بالاتر کم و بیش فهمیده می شد که فدر این داستان نه تنها می باید او را به بستر خود را داده باشد، بلکه همچنین بند کیسه شوهر را بر او گشوده باشد. اما پیر مرد پا در یک کفش کرده از پذیرفتن آن سرباز می زد. این که پولش را دزدیده باشند بیشتر به خشمش می آورد تا آنکه زنش را به کار گرفته باشند. ولی او ناشیانه هم این را و هم آن را منکر می شد و این خود دزد بود که آن را اعلام می کرد. از آن دم دیگر بر همه روشن بود که پدر میوه دل خود را به دست جلاد می سپارد و همه منتظر ماندند. انتظار به درازا نکشید. وقتی که نوبت سخن باز به پیر مرد داده شد، مشتهای گره کردهش را بالا برد: من به این لجن مالی ها جواب نمی دهم. حوصله‌ام دیگر سر رفته است. این بی سر و پا را دیگر نمی شناسم. آبروی همه من را برده است. از اینکه او را به وجود آوردم پیش خدا استغفار می کنم. آقایان قضات، او در اختیار شماست. به وظیفه خودتان عمل کنید. من به وظیفه خودم عمل کردم. این لکه را از دامن من بشویید. پیرمرد با پیشانی فرود آمده و نگاه تاب خورده یک بار دیگر با همه پیکر خیش به سوی پسرش برگشت. توف بر زمین ریخت، چرخید و با قدم‌های تند شاخ‌ها به پیش بیرون دوید. در هیاهویی که در گرفت چنیده شد که دادستان او را همچون رومیان باستان توصیف می کند و سیمون نعره کرگدن سر می داد و از خنده روده بر می شد. پس از آن میان او و رئیس دادگاه مشاجره‌ای در گرفت. سیمون می خواست بار کینه‌ای را که بر پدر خود داشت بر زمین نهد. پدری که در آن هنگام که او با تنگ دستی و بدبختی دست به گریبان بود، با رغبت بیشتری راضی به مرگ سیمون بود تا مرگ بچه خوکش. و سختگیری همین مرد خسیس بود که او را وادار به جنایت کرده بود. سیمون برای گرفتن انتقام نه تنها می‌خواست دزدی‌های مالیاتی پدر را لو دهد، بلکه صحنه داستان هرزه‌ای را که خود با همدستی زن پدر بازی کرده بود، بی هیچ شرمی پیش چشم همه بگذارد. مردم در تالار به هزین چیزی نمی‌خواستند که گوش دهند، ولی دادگاه میانه را گرفت و با سپر خیش ناموس تقوا را که به دشواری در آن جلسه یافت می‌شد، نه، بلکه مجموعه قوانین را فرو پوشاند. متهم از خود به در شده با گستاخی از سکوت سرباز می زد. به ریش رئیس می خندید و اگر دستبند مانعش نبود، امکان داشت که با وکیل خود گلاویز شود. برای پایان دادن به این مشاجره، ناچار شدند از تالار بیرونش کنند. پس از این صحنه دیگر ادعانامه دادستان و دفاع وکیل جلب نظر نکرد. سیمون را برای شنیدن حکم به تالار باز آوردند. هیچ کس در چند و چون حکم تردید نداشت. دادرسان به اتفاق آرا گفته بودند آری مجرم است. در صفای روح و وجدانم بی علل مخففه کیفر اعدام. سیمون که به هنگام خواندن حکم یک سر سرخ اما بی اعتنا بود، با اخگر چشم خود هیئت دادرسان را در نوردید و همه ایشان را با نگاهی خونخوار برانداز کرد. سپس گفت: تنها یک تأسف دارم و اون این است که در فرانسه 10-12 تن مثل من نیست که شکم همه تان را سفره کنند. همون دم او را از دادگاه بیرون کشیدند و او زوزه سر می داد: آدم کش ها، سرم را پیشتان می اندازم، بخوریدش. مردم تالار همراه او نعره می کشیدند، پنداشتی که دیوانه شدند. هرگز نمایشی به هزین در جانشان چنگ نینداخته بود. تئاتر توده حقیقی که آن همه در پی آن بودند اینجا بود. دست کم روک و راست آدم می کشتند. گله سگان اشتباه نمی کرد، بوی خون می شنید. او سر می داد. زنهایی بودند که نزدیک بود بیفتند و دست و پا بزنند. بی پروای تفاوت طبقاتی خواهروار. کازیمیر مارک را که یک سر رنگ باخته بود با خود می کشید. در این میان بت به ایشان برخورد. سخت تحریک شده، ناشناختنی و با موجی از کلمات نامربوط که از دهن بیرون می ریخت. می خندید، گریه می کرد. در یک لحظه ژان کازیمیر که زیر چشمی مراقبه او بود، به دیدن آن که در آستانه بیهوش افتادن است، او را گرفت. روی یکی از پله ها نشاند. بت تقریباً بیدرنگ به آن اندک چیزی که در او جانشین هوش بود، باز آمد، اما تهوع به دو دست داد. مارک هم چیزی نمانده بود که حالش به هم بخورد. آنان موفق شدند که بت را از پلکان به زیر آورند، ولی او در آن پایین در گوشه ای استفراغ کرد. ژان کازیمیر برادروار سرش را نگه می داشت. می خواست او را به خانه اش برساند، ولی هیچ یک از آن دو را نمی توانست به خود رها کند. هر دویشان را در تاکسی نشاند و نشانی بت را داد، ولی بت نیروی نامنتظری در خود یافت و اعتراض کرد. خواست که او را نزد روش ببرند. طی راه بت یک بار دیگر بالا آورد. ژان کازیمیر او را به اتاق روش رساند، سپس پایین آمد و در تاکسی به مارک پیوست. او را به اتاق خیش در مهمانخانه برد. مارک وارفته خود را به دست او سپرده بود. جرأت آن که دندانهایش را از هم وا کند نداشت. اندرونش منقلب بود. میان که بداند چگونه خود را در اتاق ژان کازیمیر روی صندلی راحتیش دید. ژان کازیمیر به او گفت دراز بکش. مارک شرمنده شد. بر خود فشار آورد، گفت اما خوب بازی کردند. پولمان را دور نریختیم. ژان کازیمیر فریب او نخورد. زیرکتر از آن بود که با او در این باره به گفتگو در آید. نگاهش به قهوه‌ای بود که در یک قهوه جوش قشنگ سفری می جوشید. آن را برای تحسین به مارک نشان داد و هنگامی که آن دو عطر قهوه را در فنجان خود بو می کشیدند، ژان کازیمیر لبخند آلکونواری بر لب نشاند و پرسید کدام جانور باید باشد؟ مارک شگفت زده تکرار کرد جانور؟ منظورم جانور بت است. نمی فهمم. هیچ نگاهش کرده ای؟ دختر بیچاره سر و روی شکفته‌ای ندارد، لاغر شده است. اما نه از شکم. مارک تعجب نمود، فهمید. دیگر آن روز از سیمون حرف نزدند. پس فردای آن روز هنگام عصر مرد جوانی به دیدن مارک آمد که چهره زشت و ناخوشایند و گرسنگی خوردهش برای او بیگانه نبود. پیش از آن که مارک به هویت او پی برد، دیدار کننده خود را معرفی کرد، وکیل سیمون. مرد در شیوه بیان خیش چندان ورزیده نبود و گفتارش هیچ به دل نمی نشست، ولی هیجانی صمیمانه از خود نشان می داد. گفت که موکلش از تقاضای بخشودگی سر باز زده است و پایان داستان نزدیک است و سیمون که بیهوده از او می‌خواستند تا وصیت کند، درست در لحظه‌ای که وکیل از پیشش بیرون می‌آمد، او را باز خوانده و به او گفته است که از دیدن مارک بسیار خوشحال خواهد شد. مارک به هیچ رو خوشحال نبود. بار دیگر دچار دلهره گشته بود، اما با گلوی منقبض گفت امکانش اگر باشد می‌بینمش، و امیدوار بود که امکان آن نباشد. وکیل به او گفت که اجازه لازم را به دست آورده است و اگر مارک حاضر باشد هم اکنون میتوان به زندان رفت. یک تاکسی در کوچه منتظر است. نمیتوان به فردا اطمینان داشت. مارک برخاست. در این صورت برویم. وکیل آشوب درونی او را میدید و درکش میکرد. در تاکسی وکیل کوشید تا با بیان ناشیانه ترحمی را که موکلش در او برمیانگیخت بر زبان آورد. از پیش می دانست است که امیدی نیست، گرچه برای همین هم بود که وکالت را به او واگذار کرده بودند و او آن را پذیرفته بود، زیرا خود با آن نومیدی که تنگ دستی و آتش لذت که هیچگاه نمی توان ارضا کرد، همراه با بیتوجهی بیرحمانه خیشاوندان می تواند یک جوان روستایی منحرف پس از جنگ را در پاریس بدان بکشاند، سر و کار داشته بود. تلخ کامیش عمیق بود، اما نیروی نداشت. مرد شکست خورده مادرزاد بود. خوب نبود که انسان زیر سایه او باشد. مارک که گوش می داد و چندان نمی فهمید به غریزه از او فاصله می گرفت. دستور به زندان ابلاغ شده بود. آنان به درون رفتند و دم در سلول وکیل دست مارک را فشرد و تنهاش گذاشت. مارک به درون رفت، گویی در قبر پا می نهاد. روشنایی سفید بیجانی از پنجره بالا که مشبک بود و شیشه تاری داشت به پایین می تراوید. هیچ سایه‌ای نبود، سایه زندگی است. مرده در گوشه ای ایستاده بود. به سوی مارک که در آستانه در خشک مانده بود آمد و مارک بی اختیار نیم قدمی واپس رفت، چنان که پشتش به در که بسته شده بود برخورد. سیمون به وحشت او پی برد و پوزخند زد. می ترسی؟ بچه جان آرام باش، سرتو نیست که قرار است ببرند. تو خوشبختی، سرت مال خودت است. مارک سرخ شد، با شرمساری و درد گفت: گمان می‌کنی سیمون که من دلبستگی به سرم دارم؟ اوه خدایا، انگار ارزشی دارد. سیمون با لحنی ساده و مهربان گفت: ارزش چندانی ندارد، با این همه دو دستی نگهش دار، به تو برازنده است. با ساق‌های از هم گشاده و بازوان فرو افتاده در برابر مارک ایستاده بود. مارک که هنوز جرأت نکرده بود نگاهش کند، چشم برداشت. چهره پهن او را با آن کله تراشیده دید که بی هیچ بدخواهی به او لبخند می زد. جهش عاطفی در او پدید آمد. دست‌های ترسوی خود را که پس پشت پنهان شده بود پیش آورد. سیمون دست او را گرفت. بیگاری گندی به تو تحمیل کردم ها بچه جان؟ می دانستم. برای همین هم بود که این کار را کردم. شرط بسته بودم سر همین سرم که نخواهی آمد، و آمدی. شرط را من باختم، ولی همه چیز باز برد است. مارک با صدایی که هنوز لرزان بود گفت: سیمون، چه کمکی به تو میتوانم بکنم؟ هیچ، جز همین که آمدی، جز این که به من ثابت کردی که هنوز در این روز بیخانه دنیا که دیگر ترکش میکنم یک پسرک هست که خودش را هنوز کاملا نفروخته. منکر خودش نمیشود، مرا انکار نمیکند. تو هرچه هم که بلرزی بیفایده است. چرا می لرزی؟ همون جور که در دادگاه می لرزیدی، پردل نبودی، تو را ترساندند، تو هم ترسیدی و زود معذرت خواستی. آنچه را که گفته بودی پس گرفتی، اهمیتی ندارد، به هر حال گفتیش. یکی و تنها در برابر یک گله گرگ و گربه خزپوش و خوک، و این برای یک پسرک آنقدرها هم بد نبود. از تو ممنون شدم. همه این گله را که روی هم بگذاری، باز درست کاری بیشتری توی شکمبه توست. مارک بیشتر سرفکنده بود تا سرفراز. برای اعتراض فاصله نامحسوسی گرفت و با تلخی پاسخ داد: از گواهی نامه درست کاریت متشکرم. میخوایی بگویی که من صلاحیت دادنش را ندارم؟ اشتباه میکنی، پسر جان. در این زمینه من خبرم. درست کار که میگویم منظورم یک گوسفند اخته شده نیست. امکان دارد که پشمهایت را تو به چرک و خون آلوده باشی، ولی تو درست کاری. اگر فرار نکنی، اگر بزدلانه نگویی من این نیستم، اگر به پوزهشان توف بکنی که منم که کردم، اگر مسئولیت خودت را بپذیری. مارک پرسید: و تو میپذیریش؟ میپذیرمش و اگر میبایست دوباره همچو کاری کرد باز میکنم، این بار بهتر میکنم. مارک سر بحث نداشت، زمزمه کرد: چه فایده؟ زندگی چه فایده؟ زندگی یعنی کشتن یا کشته شدن. مارک مانند کودکان با دست حرکتی کرد که گویی میخواهد خود را از ضربه‌ای بدزدد، فریاد کشید: نه. سیمون با لبخند دلسوزی نگاهش کرد: گوساله شیری، همیشه می باید پستان گاو به دهنت باشد. با این همه شاخهای روی پیشانیت دارد نیش می زند. در میدان گاوبازی گاو جنگی همیشه از پیش محکوم به مرگ است. خب، دست کم سعی کن که نمایش زیبا باشد. دل و روده گاوباز را بریز بیرون. من احمق شاخم را توی روده اسب ها گیر دادم. تو به هزین خواهی کرد. و تو برای گفتن این چیز هاست که مرا به اینجا آوردی؟ قول یک چشم با همه قامت خود راست شد و گفت: برای چه نه؟ این وصیت من است به اجتماع. برایش یک قول به میراث می‌گذاری؟ برق شادی در یک تا چشم سیمون گذشت. مردمی تر شد. در مشت‌های زمخت خود بازوان لاغر دوست جوان را مالیدن گرفت. بیچاره قول کوچک، از سایه خودش می ترسد. ولی تو هر کار بکنی بیهوده است. من می شناسمت. مبارزه خواهی کرد. خواه نخواه آنکه گاو جنگی به دنیا آمده، گاو جنگی خواهد مرد. اختش نخواهند کرد. ولی این کاریست مربوط به خودت. من لازم ندارم که به این مسئله بپردازم. من اگر از تو خواستم بیایی پسر جان، برای این بود که دروغ نمیگویم. آن هم در همچو ساعتی. انسان هرچه هم پوست کلوف باشد، هرچه هم دلش سخت تر از مشتهایش باشد، به مردم کینه بورزد و افسوس بخورد که چرا نتوانسته است همه دستگاه را منفجر کند، در لحظه‌ای که دیگر میباید در رفت، دقایقی هست که میبیند ساقهایش از نیرو و توان افتاده است و روی زبانش، آن زبان خشک گاو جنگی، خارش حس میکند که بلکه یک بار دیگر پشمهای یک نرگوساله دیگر را لیس بزند. سیمون نگاهش کرد و او دلش میخواست که از آن بگریزد. سیمون لرزش بازوان مارک را زیر انگشتان خود حس کرد. با محبتی ناشیانه آهسته گفت: برایت خیلی ناگوار است که مرا ببوسی. مارک نیمه جان او را بوسید. سیمون گفت: ممنونم، برو. تو تنها کسی هستی که من دوست داشتم. مارک دیگر در را پیدا نمی کرد. پنجه برادروار سیمون او را بدانجا باز برد. مارک حتی نیروی آن نداشت که به مردی که در آستانه مردن بود خدا حافظ بگوید. روز دیگر سرش از تن جدا شد. مارک در این روزها بیش از هر زمان دیگر اندیشه های خود را در نامه هایی که به مادر می نوشت می افشاند. برای جان هایی که به هم نزدیکند، جدایی بزرگترین نعمت است. از حیا آزادشان می سازد و میانشان همه موانع را در هم می شکند. مکاتبه ی غریبی بود، پنداری که نامه های یک مادر و پسر نبود. هر دویشان خود را در حاشیه اجتماع می دیدند. نه تنها در ژرفنای قلب خود از پیشتاوری های آن، از اخلاق قراردادی و از قوانین آن آزاد گشته بودند، هزاران زن و مرد امروز در چنین پایگاهی هستند، بلکه با غریزه مطمئن قوانین خاص خود و پیمان اخلاقی همبستگی و یگانگی خود را تدوین کرده بودند. پیمان سری مادر و فرزند در جنگل که در دفتر طبیعت ثبت گشته بود. به تدریج که فرزند بزرگ شده بود، خصلت مناسباتشان دگرگون گشته بود و مادر به نحوی نامحسوس جای خود را به خواهر بزرگ تر داده بود که نزدیک تر بود. چه اکنون آن دو بر یک کرانه اند و رود در میانشان روان نیست. هر دو آنجا کنار یکدیگر آبش خور دارند. هر کدام آنچه را که شکار کرده است برای دیگری می آورد. تجربه هایشان از جنگل و تازه یا کهنه آنها را با هم سهم می کنند و از آن میان نه آنچه کهنه تر است در دیده جوان کمتر تازه می نماید و نه آنچه تازه تر است خواهر بزرگتر کم مایی ترش می یابد. مارک همه چیز فاجعه سیمون را برای آنت باز گفته است. فاجعه‌ای که زندگی خودش چنان از نزدیک با آن هم پهلو بوده است که پنداری ساتور گیوتین به هنگام فرو افتادن دم گوش خود او سوت زده است. مارک به مادر گفته است که اگر سر خود او با این ضربه بریده نشده است، تصادفی بیش نیست. سیمون می توانست مارک باشد و مارک سیمون. نومیدی و دیوانگی، جنایت در هر یک از ما پرسه می زنند. یکی مقاومت می کند، دیگری از پا در می آید و آیا می توان دانست برای چه؟ این او بود، امکان داشت که من باشم. من حق ندارم کسی را محکوم کنم. مارک از این در تعجب نمی افتد که آنت در جواب می گوید: نه، خواه تو خواه من، هیچ کدام حق نداریم که این بدبخت را محکوم کنیم. و با او به زبان دلسوزی کسی که می فهمد از سیمون سخن می گوید. ولی آنت می افزاید و قلب مارک از آن برمی جهد: ولی مارک من، به هیچ رو درست نیست که او می توانست تو باشد یا که تو می توانستی او باشی. تو همانی که هستی، خودت، میوه من که می تواند از درخت کنده شود اما نمی تواند کرمو باشد. جنایت و رسوایی آری می دانم در تو و در من پرسه می زنند، اما در بستر ما راه نخواهند داشت. تو هر قدر هم به وسوسه می افتادی بیهوده بود و تو به وسوسه افتاده ای. این را تو به من نگفته ای، اما من بو می برم. و چه کسی به تو می گوید که من به وسوسه نیفتاده ام؟ ولی شکر خدا ما را نمی پسندند. مارک گرمایی در سرسر تن حس می کند، به لرزه می افتد. تو به وسوسه افتاده ای؟ و اون نیز این زن به وسوسه افتاده است و این را به اون می گوید. به یک حرکت دست ترس نهفتهش را جارو می کند. اگر این زن از کنار همین پرتگاه ها گذشته است و تا این اندازه به استواری قدم های خیش یقین دارد، تماشایی خواهد بود که او یک مرد چنان نباشد. با این همه برای آن که مادر را به محک بزند، در رازگویی های خود خیلی دورتر از آنچه تا کنون رفته است می رود. برخی از ساعات آن دیوانگی را که در شکم جوانان لانه دارد برایش می نویسد. ساعتی که اون نفس زنان با انگشتان منقبض در لبه پرتگاه رسوایی از خواب به در جست است و پس از آن می اندیشد این چه بود که گفتم؟ ولی آنت در جواب می گوید تو در لبه پرتگاه بوده ای، تا ته آن را دیده ای،